بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. اللهم صل على محمد وآل محمد. عقل انسان شاخصش این است که درک کلی میکند. با این واژه درک، دو واژه درک کلی کار داریم و در برخلافش درک جزئی، به این معنا که یک مفهوم و یک حقیقت رو عقل بدون جزئی کردن اولا و بعد بدون مصداقی کردن دوم و بعد بدون مثالی کردن سوم میفهمه. به این میگن درک کلی، که سابقا ما گفتیم تو مباحث کار عقل درک کلیات است. وقتی میگیم درک کلیات داریم میگیم جزئیات نه، مصادیق نه، مثال هم نه. برای همین اگر کسی با عقلش به سمت حقایق بره، نشونه عقل این است که درک کلی میکنه. حالا اگر کسی با عقلش به سمت یک حقیقتی بره و اون حقیقت رو کشف کنه، جزئیش نمیکنه، جز به جزئش نمیتونه بکنه. حتی در مرحله اول مصداق هم نیاز نداره، حتی در مرحله اول مثال هم نیاز نداره. این بحثی که تو این جلسه آخر معرفت انسان کامل داریم میکنیم یک بحث جامع هست، اگر روش کار کنید میارزه. حکی به استعدادش، یکی یه بار، یکی دو بار، یکی سه بار، یکی چهار بار، اشکال نداره، فقط این رو باید بفهمه. چون سابق هم گفتم هر جا بحث از عقل است اون رو باید غنیمت شمرد. همیشه بحث از معقولاته، نمیشه همش بحث از عقل کرد. وقتی بحث از خود عقله، اون علم میشه معرفت شناسی، خیلی گرانبهاست، با ارزش. پس عقل فرقش با بقیه شون تولا عرض میکنم یک شاخصه داره. به قدری هم این شاخصه مهمه، شخصیت عقله. میتونیم مثال بزنیم، همونطور که آب شاخصش تریته، هر تریتی از آبه، هر آبی تر میکنه، این شاخصه هم شاخصه اصلی و شخصیت عقله، که عقل آن است که درک کلی میکند. هر جا که درک کلی نبود عقل نبوده، هر جا که درک جزئی بوده عقل نبوده. یه بار دیگه میگم با زبان، یه درک کلی میکند یعنی چی؟ یعنی یک مفهوم رو بدون اینکه جز به جزش کنه، یعنی تجزیهش کنه. اینجوری که حالا مثال میزنم، یک، بدون جز به جز کردن، تجزیه. دو، بدون مصداقی کردن، که بگه این صدق بر اون کلی میکنه. اینا رو مثال میزنم. سه، بدون مثالی کردن، مثل این میفهمه. به این پروسه میگن تعقل. کار سختیه ولی خب همه گره ها اینجا باز میشه. عموما حالا شما این جز به جز کردن، مصداقی کردن، مثالی کردن رو اگه مراتب بهش بدین، پایین ترین مرتبه‌ش چیه؟ مثال. عموما درک مثال میکنن یا درک کلی؟ احسن، مثلا خود شما، خود جامعه، برخی حتی استعداد درک کلی رو دارن، به تربیت حتی به ذات اینطورن، ولی چون جامعه رفته سمت مثال، اصلا همه دوست دارن از مثال صحبت کنن. برای همین میگن مثلا، قبل از کلی بگن مثلا، بعده، قبلا گفتم نه بعدش. حالا اینو بستش میدم. حالا عقل مگه نیاز نداره جزء رو بفهمه، جزء کلا بفهمه، مصداقش رو بفهمه، مثالش رو بفهمه؟ چرا؟ وایسی. اما شاخصه خیال و وهم این است که به هیچ وجه درک کلی نمی کنن. فقط درک جزئی و مصداق و مثال رو میکنه.
باید برم تخته.
عقل درک کلی، خیال و وهم اینجوری می‌نویسه. درک جزئی، حالا جزئیات میشه این جزئی، مصداق، مثال. ببینین پایین ترین مرتبه درک، درک مثاله، مثل. به خاطر همین نامعتبرترین نوع درکه. مثل اینکه بخوای بریم مشهد واسه اولین بار، بعد از یه کسی که تو این مرتبه داره صحبت میکنه میگه از کجا برم، میگه یه خیابون شبیه تهران سر، میری میرسی مشهد. راست میگه آه، ولی واقعا یه خیابون مثل تهران سر تو این جهان فقط یه دونه است که میره مشهد، یا خیلیه؟ تغییر میکنه یا نه؟ به هزار تا اما اگر. این میگه میشه عقل درک کلی میکنه، خیال و وهم درک جزئی میکنن. جزئی میکنن یعنی جز به جز میکنن، که حالا میشه اون مصداق و مثالت. خود جزئی هم میشن، این داره من مشکلی ندارم، اینو تو ذهن داشته باشین. اینو بگم بشینم اصل بحث رو ادامه بدم. بهترین حالت فهم حقیقت کدومه؟ درک حقیقت. عجله نکن، جایزه نمیدیم. نه، آفرین. بهترین حالت تعقل کلشه، ولی آغاز از من عدد میدمش، یک دو سه، که همیشه هم بحث شده دیگه، یک هیچ وقت دو نمیشه، ولی دو به بالا همش میشه. یعنی این مصداق میتونه بشه 2 میلیون، این مثال میتونه بشه 3 میلیون، اون کلی میتونه بشه 2، چون 1 داره. اون عدد رو در الواحد بحث کردیم. فلسفه شیرینه، شما هم خسته نیستین؟
خیلی خوبه.
پس بهترین حالت اینه، کل این رو، کل این میشه انسان، این میشه عقل انسان، این میشه خیال انسان، این میشه، یعنی کل انسان یعنی این. ای برادر تو همون اندیشه ای، ما بقیت استخوان و ریشه ای، اون اندیشه پرسش میشه این. حالا برگردیم به بس درک کلی. بهترین حالت جمع عقل و خیال و وهمه، که وقتی حقیقت کلی درک شد که چیست، بعد جزءش هم مشخص بشه، مصداقش هم مشخص بشه، مثالش هم مشخص بشه. عقل تا وقتی که خودشه اون بالا میخواد درک کلی کنه، اجازه نمیده جز به جز بشه. اگر اجازه داد یعنی وهم رفته عقل رو اسیر کرده. کم من عقل اسیر تحت وهم امیر، تحت هوا امیر. عقل اجازه نمیده تو بهش بگی که بعد مثال میزنم، ولی چون شیوه من همیشه قاعده است، به خاطر همین رعایت این مدل فلسفی ها، میفهمید دیگه این وریا، باید اول قاعده فهم بشه. شما هم منتظر مثال نشین مثل این ضعفا، قاعده رو بفهمید تو مثال بگید دقیقا همینی بود که من فهمیدم. انسان ها که ضعیف اندیشن، ضعیف ضعف دارن، قاعده رو رها میکنن، مثال میگم ما داست عکساشو نگاه میکنیم، عکساشو نگاه میکنیم. عقل میگه تا من کلی رو درک نکنم جلوتر نمیام، یعنی تا چرا نفهمم این حقیقته نمیگم کی گفته، نمیگم چی گفته، کلشو میفهمم، بعد میام جلوتر، مصداقشو جزئشو میفهمم. عقل پس اجازه نمیده جز به جز بشه. عقل اجازه نمیده یک حقیقت براش مثالی بشه. اول کلشو میفهمه عقل، درک کلی میکنه، بعد باد میاد، ضعیف میشه، میشه خیال، میگه مصداق بگو، ضعیف میشه میگه مثال شما قبول دارم، اونا رو هم میپذیره، میشه کل این پروسه. یه مثال بزنم بعد برگردم سراغ بس مصداقشو، مصداق بس اونو دارم. یه آدم ها نسبت به هر مفهومی و هر شیعی و هر شعنی، یا دارن درک کلیشو میکنن یا دارن درک کلی نمیکنن که میشه درک جزئی. فرقش اینه که وقتی درک کلی نمیکنن، درک جزئی میکنن، دارن تعقل نمیکنن، چیکار میکنن؟ توهم میکنن یا تخیل میکنن. خب ضررش چیه؟ اون نیست، یه چیز دیگه است. خسته است، خستگی های این دل وامون. این میخواد یه ترانه بخونه، یه کسی یه ترانه گفته این میخواد بخونه، یا یه کسی یه ترانه گفته خونده، خواننده ای کرد، پلی میکنه، بعد بهش میگن که نظرتو میشه بگی؟ میگه بایستا پلی. خسته است، خستگی های این دل وامونده. قط خسته است.
قط که
حالا موسیقی بگم یه بار دیگه بگم. آقا سلام، سلام خانم، سلام، سلام، یه آهنگ از نظرتون رو بدیم. بزن پلی. خسته از خستگی های این دل وامونده. بسته، این خسته است. یک نفر دوم نظرت رو پلی کن. خسته از خستگی های این دل وامونده. خسته از تو که خیالت تو دلم جا مونده. بس نفر دوم که بیکن بیشتر. این از اون عشقش خسته است، از محبوبش خسته است. دو تا مصرع. خیلی هم جالبه واقعا، این آهنگ اصلا میشد روش بحث کن. خسته از خستگی یا این دل وامونده، یه نفر گوش کرد گفت اون خسته است، خودش خسته است. یه نفر بیشتر گوش کرد، مصرع دوم، خسته از تو که خیالت تو دلم جا مونده، گفت اینم محبوبش خسته است. یه نفر نه، باید کل این ترانه‌ای که سروده شده رو بخونه، گوش بده، بعد درک کلی کنه. به همین آسونی ها نیست. از تو دل کندن و دوری، چجوری پر زدی از من و الاخر. تا آخر گوش بکنه دفعه این عوض شد، که این داشت میگفت خسته خسته، بعد کلشو که گوش بکنه میگه آه، این میخواست بگه دلم خیلی تنگ شده. یه چیز دیگه شد. کی؟ وقتی کلشو درک کرد. حالا وقتی کلشو درک کرد، دوباره از اول اومد خون، خسته از خستگی یا این دل وامونده، میتونه بگه این از خودش خسته است؟ نمیتونه. همون کلمه است. ما میگه خسته خسته. این ساده ترین مثالش بود که تا کل یک ماجرا درک نشه، هر چی بگی نظر وهم و خیال خودته، نه اون. به همین سادگی ها نیست از تو دل کندن و دوری. یه دفعه آو، این که میگه خسته، چجوری پر زدی از من، تو بگو آخه چجور از من. الان چی شد؟ من سوالی کردم، من نمیدونم چی شد. یه دفعه شما صحبت کرد، خوندم دیگه عزیزم، خوندم، ولی خودم یادم اومد خوندم. چجوری دل کندی از من، کل ماجرا رو گوش میکنه، بعد آخرش میگن خب حالا توی که تا آخر گوش کردی نظرتو بگو، که این خیلی دلش تنگ شده برای من. نه خسته است، نه از خودش خسته است، نه. به این میگن درک کلی. دوباره میگم، درک کلی که کرد برمیگرده، همون کلماتو میبینه، ولی از کلمه خسته خسته برداشت نمیکنه. از کلمه وامونده، وامونده واقعا برداشت نمیکنه، ازش یه تحرکی برداشت میکنه. حالا من ترویج عباطیل نمیکنم، مصداق میگم. اینجا یه پرانتز بگم، چرا حکما در مورد انسان ها نمیتونن نظر بدن؟ انسان ها شاید خودشون بگیرن، ولی اونا معمولا نظر نمیدن، چون هیچ انسانی نیست که کلش تموم شده باشه. مثل همون ترانه، هی ادامه داره، هی ادامه. میفهمی چی میگم؟ هیچ تو چیزی میتونی در مورد یه انسان کافی هم میتونی در مورد فعلش نظر بدی. حالا برگردیم تو مصداق بحثمون، دقت کنی. در مفهوم و حقیقت دین هم همینه. دین یه حقیقت کلیه. اگر کسی با معرفت نفس، با عقل درکش کنه، یه چیزی برداشت میکنه دین رو. اگه درک کلی نکنه، جز به جزش میکنه. وقتی جز به جزش میکنه، در حقیقت داره دین رو میآفرینه. یه چیزی تو ذهنش درست میکنه به نام دین، دین نداره. اساس این که مدام بیان میشه تو اربعینم گفتم دین دین دین، نه صرفا نماز روزه حجاب ریش همینا خمس، اساسا دینه انی اوهامی ابدا دینی، این میگه دین، ان الدین عند الله الاسلام. یعنی میخواد بگه مراقب باشین اگه کل دین که یک کله نه جز به جز درک بشه کار عقله، با عقل که دین رو درک کنی دیگه در اون نماز و روزه و حجابش حتی اگه زور نرسه به همین سادگی ولی به سمت شرکت مون، یعنی دیگه اعتراض نداریم. ولی اگه درک دین نشه، جزئی انسان چیزی رو قبول کنه، در حقیقت دین رو قبول نکرده، ساخته یه وهم یا خیاله. میخوام یه چیزی بگیم، نمیخوام دین صحبت کنم، میخوام اینو بگیم که اون چه که مد نظر هست فهم عقلی دینه، نه خیالی و وهمی. خب حالا این انسان تفکر کرده میگه دین که تو عصر غیبت نمیتونه تعطیل بشه، دینا نه مصادیق دین، خود دین، هر وقت تا وقتی انسان هست امر الله هم هست دیگه، یعنی دین هست. از طرفی دین بدون رهبر نمیشه، به سادگی با عقلش میرسه به مصداق رهبر، مثال رهبر، یعنی رهبر امامت تو عصر غیبت به سادگی میرسه به مصداق امامت تو این عصر که میشه ولی فقیه. میخوام به زبان ساده بگم ولی فقیه فقط برای دینداران است. کدام دینداران؟ آن دیندارانی که دین را به کلی درک کردن. اگه دین رو کسی درک نکرده باشه ولی فقیه فقط قبول کنه، یه روزی میذارتش کنار، چون هر جزئی رو ما بپذیریم آرزیست بر ما نزادی، هر چیز جزئی که حالا عرض میکنم. تنها راه درک ولی فقیه فهم ولایت فقیه نیست، ولی فقیه مصداق دینه، جزء دینه، راهش درک کل دینه. میفهمی چی میگم یا نه؟ که حالا این که کسی امامتون نخواد دین نداره، دینو نخواد امامت نداره، جلسهش بحث کردیم. دوباره اینجا مثالی بزنم از عالم خارج، از نه عالم موسیقی، از عالم نجوم. کپلر خب یه نجوم بود، خیلی هم سرشناس بود، این که خیلی ماه دوست داشت، قدیمیه، ماه خیلی دوست داشت. بعد یه جایی یه مقاله نوشته ماه، گفت چیه ما یه عمر خودمون رو اسیر که چیز اومد، تلسکوپ اومد، کپلر واسه اولین بار با تلسکوپ ماهو دید، یه رساله نوشت، گفت یه عمری خودمون رو علاف کردیم، یه پنیر خاکستری گذاشتیم جا سوراخ سوراخ، ما از اینجا داشتیم کیف میکردیم، هیچ کس هم نبود بهش بگه نادان، ماه در مجموعه خلقته، تو برداشتی اینو جز کردی، یعنی جدا کردی دیدیش. دقتونی هر چیزی انگار تو اینجوری کنی، مثلا عروس خانم آماده است آقا داماد بیاد، یه جوری دامادو بپوشونن لای برگ و اینا، یه دستش بیرون باشه بگه سلام چطوری، جو با دستش حرف بزنه، اینم بدش میاد. من حالا اصلا کاری ندارم که اگه انسان ها از یه سنی به بعد عقلشون بالفعل نشه دیگه نمیتونن کلیاتو بفهمن، یعنی حتی به زندگیشون نگاه میکنن زندگی نمیبینه، مثلا شلوارشو میبینه بعد با یه شلوار احساس بدبختی میکنه، ماشینشو میبینه یا ماشین نداشتنشو میبینه باشه احساس بدبختی میکنه، میگن مادرت در قید حیاته، میگه من ماشین میخوام، میگن پدرت در قید حیات، بچه داری، هیچ، هر چی بگی هر چی بگی نمیتونه، چون اونی که کلی رو میفهمه عقله. معتاد چرا فقط موادشو میبینه؟ چون دیگه حتی چیزی به نام ماده تعقل هم نداره، که مغز سلولای خاکستری نداره، اونجا همه پنیر و اینا شده، اون تو چپک زده میکشت، دیدین دیگه تو این اخبار میگه معتادی زن و بچهشو کشت، تلاشونو برداشت برد فروخ، یه پک کشید، اون دیگه به هیچ وجه نمیتونه از مصداقش در بیاد. من نمیخوام به عرض برم که مدرنیته چه کار میکنه بدون اینکه بخواد. مدرنیته فردگرایی رو چجوری میاره؟ چون عقل رو میگیره. عقل مقام جمع الجمعه، عقل درک کلی میکنه. خودتون رو داشته باشین که چجوری آدم اگه از یه جایی بعد درک کلی نکنه احساس بدبختی میگیردش، از پا میندازدش، که گفتم تو نوشته میشه نسبت مشکل بیرونی و مشکل درونیش 80-20. خب برگردین، امامت، ولایت فقیه، بس ولایت فقیه، اینها مصادیق یک کلیست. اگر این کلی که دینه فهم نشه، انسان ها شروع میکنن چیکار میکنن؟ فهم جزئی میکنن، چون فطرتا نیاز دارن. فهم جزئی دین همینی هستش که الان میبینین، چون درک کلی دین نکردن، درک جزئی دین میکنن. درک جزئی یعنی درک اون چه که انسان خودش میسازه. یه جای دین رو میگیرن، خمس میده، صدقه نمیده، صدقه میده، محاسنشو با تیغ میتراشه، محاسنشو نمیتراشه، بد اخلاقه تو خونه باده، تو خونه خوش اخلاقه، نمازشو که در میان میخونه، اصلا نمیتونه یک برنامه جامع داشته باشه به سمتش حرکت کنه. که من اینو عرض کنم، تجربه خودمه، بدون استثناء، تجربه خودم میگم، بعد میگم بدون استثناء، من هر کسی رو دیدم که معتقد به ولایت فقیه نیست، در دین مشکل داره. یعنی همینجوری که گفتم، مثلا خمس، تو خمس وسواس داره، اما تو غیبت نه، همه رو از تیغ غیبت میگذرونه. تو غیبت وسواس داره، غیبت نکنی، غیبت نکنی، غیبت نکنی، ولی تو فلان چیز نداره. هر کسی دیدم با ولایت فقیه مشکل داره، چون اساساً نشون دهنده این است که این اصلا دین رو نفهمیده. الان میفهمید تو متن اون جایی که امام گفت اون که ولایت فقیه رو فهمیده قبول نکرد، مرتده یعنی چی؟ پس به زبان ساده، کسی که درک کلی دین رو نکرد، نماز هم خوند با اون نمازش سیر نکرد. کسی که درک کلی دین رو نکرد، روزه هم گرفت، با اون روزهش به تقوا نرسید. کسی که درک کلی دین رو نکرد، ولایت فقیه رو قبول کرد، با اون ولایت فقیه دوچار آرامش داشتن صاحب و رهبر نمیشه. به این زبانی، اینایی که درک کلی دین نمی کنن، که راهش معرفت نفسه، اینایی که درک کلی دین نمی کنن، اگه راست بگن ازشون بپرسی، تجربه خاصی از بعد دیندار شدن ندارن. میگن ما نفهمیدیم آخرش هم چی شد، مثلا این دینداران چون اینجوری هم نشاط دارن باحالن، من آخرش نفهمیدم چون اینجوری نشدن، چون اونا دین دارن، فعل ندارن صرفا. که دیندار خوف و حزن نداره براش غریبه است. میگه آخرش من نفهمیدم چی میشه که این دیندارها خوف و حزن ندارن. حالا هر اتفاقی بیفته، خوف و حزن، گرانی که اتفاق نیست، این در ایران طبق قانونه، اتفاق مثلا بمب اتم بزن، این من تجربه خاص ندارم. فوکو بود، میشل فوکو بود فکر کنم، یا جان لاک، من بود میشل فوکو بود که خیلی روی این اصرار داشت، گفت من آرزوم تجربه کنم این چیزی که مؤمنین تجربه میکنن، این جز یه تجربه نیست، و چه کنم که این تجربه برخلاف اون چه که تو مدرنیته هست، نه با پول به دست میاد، نه با اعتبار و جایگاه، نه با اراده، فقط یک تعقل عمیق میخواد. من آرزوم تعقل عمیق دارم، یه تعقل عمیق، همون درک کلی. پس دین یک حقیقت کلی است که دارای برنامه است جهت تکامل انسان. این برنامه تعطیل بردار نیست، لذا در هر عصری رهبری را معرفی می‌کند. داره اون رهبر دینی میشه. درک این دین یه تعقل عمیق میخواد، برای همین فرمودن تفقه فی الدین، تو فرزندان بس. تفقه یعنی شیرجه بزن ته آب و بکاف برو اون اعماقش، یعنی درک این حقیقت کلی دین هیچ وقت با سطحی نگری اینا به دست نمیاد. جمله آخر رو بگم، قبل جمله آخر رو بگم که جمع‌بندی بشه. پس ما وقتی که درک کلی دین میکنیم دیگه در مصادیق و مثال ها بررسی داریم و گیر نمی کنیم. این که در ولایت فقیه اینطور آدم ها گیر میکنن بخاطر اینکه تو چی گیر کردن؟ دین. جمله آخر رو بگم، این که دین اینقدر در احکام ظاهری اهمیت قائل میشه که مراقب باش موت بیرون نیاد، مراقب باش فلان نکنی، مراقب باش مردم آزاری نکنی، درش انسانها گیر میکنن در احکام ظاهری. گیر در احکام ظاهری خودش نشان دهنده این است که درک کلی دین نشده. یعنی دین میخواد بگه که ببین تو وقتی در ساده ترین جای دین که احکام ظاهری هست گیر داری، نمیتونی رعایت کنی، زود به خودت بیا، منو درک نکردی که من به تو گیر نمیدم، من برنامه تو هم واسه تکامل. توی تبعیت و اطاعت و اینهای از رهبر ماجرا همینه، ولایت فقیه این که انسان میخوره یه جایی میبینه نه نظرش نمیخونه، نمیتونه اطاعت کنه فلان، این نشانه است که ببین تو این کلی رو درک نکردی، زودتر به خودت بیا وگرنه بیدین از این دنیا میری. خلاصه گیر در مثال، مصداق، جزئیات در دین همش نشانه است. نشانه این است که درک کلی دین نشده. پس ولایت فقیه اگر به منحصراً در خود ولایت فقیه بحث بشه غلطه، ولی اگر درک دین بشه، حالا من برای فهم مصداق ولایت فقیه میخوام بخونم بفهمم، اصل اینه که تو این مدل گفتیم باید همه اینها با هم باشه، فقط باید از عقل شروع بشه. خب بریم تو حالا این هم یه سواله که اصلا ما میتونیم قبل از کل از جزئیات بخوایم پی به کلی ببریم؟ جوابش اینه که اصلا امکان نداره بدون فهمه و رویت جزئیات ما بفهمیم یه کلی در صحنه است. ما کل خلقت رو میتونیم ببینیم، یکی دوتا مخلوق ببینیم، تعقل میکنیم خالق هست، اصلا راهش همینه. یعنی راهش این نیست ما مثلا هیئتی بگیریم، حسینیه بگیریم، بگیم هر کسی ما مسلمان شناخته بیاد تو، نباید در باش باز باشه، همه بیان تو، یکی ببینه وای این خادمه چقدر تعالی داره، یکی ببینه وای اون فلانه وای اینجا چه روحی داره، خلاصه چیه این یه امام حسین، بعد امام حسین رو میشناسه. اصلا راه همینه، ما جز رویت جز و مصداق و مثال نمیتونیم پی به کل ببریم، فقط باید کل رو به کل بفهمیم نه به جز. از جز میفهمیم یه کلی هست، حالا خود کل رو از خود کل میفهمیم، یعنی دین رو از خود دین میفهمیم. که حالا چون بحث ما دینی سابق صحبت کردیم در مورد خود دین، تو احادیث اول دوم فکر کنم اربعین بود که اون آیه یا تو فرزندم بود یادم نیست که لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، اونجا بحث کردیم که دین آن حقیقت که هر کسی برنامه‌ای داره سقرا واسه زندگی کبرا، حالات من الان ثمره اون برنامه‌ای که تا الان داشتم، اون برنامه رو به صورت کلی تغییر ندم، این حالاتی که دارم بهتر میشه، یعنی بیشتر میشه، اگه پوچم پوچتر میشم، اگه خستم خسته تر میشم، میخوام اونجوری نمیخوام اونجوری باشم، سوال و کبرا نتیجه. پس من باید یه برنامه دیگه ای رو انتخاب کنم چون از این حالات حال حاضرم ناراضیم، اون برنامه میشه برنامه دین. نشانش هم اینه که کسی که اون دین رو شروع کنه، حالاتی تو خودش میبینه دست بر نمی داره، اینا دستش رو قطع میکنن، اون میگه اینی اوهامی ابدا اندینی، من تا ابد دست بر من همیت دارم نسبت به دینم. دقت کردین چی گفتم؟ با فهم اون دیگه تو مصادیق گیر نمیکنه. میگه حالا برنامه واسه این چیه؟ میگه نماز. نماز چیست مونه؟ یه کسی نه نمیتونه تو روزه بگیره یا نمیتونه فلان کنه، همش شک داره. اون برای اینه که از جزء داره میفهمه، از جزء کل رو نمیفهمن، از جزء به کل میرسن. فهمی چی میگم؟ کمال خود را اکتساب نکرده تا کمال او تدریجی باشد و در هر مرحله نسبت به مرحله قبل ناقص باشد. با این لحن بخونی درست؟ آه اشکالتون به این کلمه آخرشه؟ آره شاید اینجور. آره احتمال داره. و بعد جلسه میشه از اول بخونیم چون این تا چهار خط بالاش که نقطه آخره بسه بخونیم. این شخصیت هست که میتواند مردم را برساند به آن جایی که باید برسند و دفاع واقعی از اسلام توسط چنین شخصیتی ممکن است که کمال خود را اکتساب نکرده تا کمال او تدریجی باشد و در هر مرحله‌ای نسبت به مرحله قبل ناقص باشد. آره باید کامل باشه. خب تو صفحه 148 خط چهارم از بالا، الامام کشمس تاله المجللت به نورها للعالم. خب فرق امام و مکتب دین، حالا من امام میگم، با همه اینه که اسطوره هیچ وقت نمیتونه کلی رو برای من تبیین کنه، هر کی باشه. امام هیچ جزئی رو برای من نمایان نمیکنه، بلکه اون چه که واسه من نمایان میکنه عالمه. حالا تو دل این عالم هر جزئی هست. خواد بگه دین مثل مکاتب دیگه نیست، مثلا به تو مبارزه رو بیاموزه صرفا، به تو فلان فعل رو بیاموزه صرفا، به تو فکر کردن رو صرفا بیاموزه. همه چی داره توش، چون تو با همه عالم سر و کار داری. وای که امام ندارن، بهترین مکتب و استاد و اینها هم داشته باشن، تو یک چیز بهترینه، نه تو کلیات. ولی اونایی که امام دارن، امام براشون عالم رو، هر آنچه که هست رو تبیین میکنه جایگاهشون. صفحه 153 آخر صفحه، اگر امروز سخت آخر، با سلطه فرهنگی غرب بر ذهن ها از افراد بپرسیم یک جامعه سالم چه نیازهایی دارد، عموما نمیدونم. این که آقا فرمودن فرهنگ مانند اکسیژنه، مانند هواستون کتاب فرهنگ تا سیاست عرض شد. ولی الان شما دقت کنید، مذهبی و غیر مذهبی نداره، دینی و غیر دینی داره ها، مذهبی و غیر مذهبی نداره. به هر کی بگی الان جامعه چه نیازهایی داره، مشابه چیه، یا نقل و نبات محفلاشون، همش بحث اقتصاده. یا اونایی که تو اقتصاد درگیر نیستن بحثشون سیاسته. تا حالا تو مهمونی شرکت کردین که دغدغه فرهنگ باشه، گفتگو سوالات مردم فرهنگ باشه و یه عده از عوارض و مشکلات فرهنگی جامعه ناراحت باشن؟ نه. ولی آقا رو ببینین، میخوام بگم چقدر ذیل ولی فقیه. آقا میگه من شب گاهی از خواب بیدار میشم، تو همون کتاب هست، دیگه خوابم نمیبره به خاطر این نگرانم از فرهنگ مردم. هیچ کس به داد فرهنگ نمیرسه. چون غریبان، یعنی الان بهترین حاج آقاهای تلویزیون هم دارن از این صحبت میکنن که قناعت کنین، اقتصاد به هر حال مسئولین یه کاری بکنن. چشم، کل نماز جمعه امام جمعه میاد میگه که مسئولین برسن به مردم. آقا نه، امام جمعه که نمیاد تکرار مکررات کنه که فرهنگه، تو باید بیای مردم بگی که اون چه که شما رو سوق میده سمت هر چیزی اسمش فرهنگه، دست به تغییر فرهنگ بزنید. یعنی این نیست، این هم یک شاهد از این که ولی فقیه ندارن، به خاطر همین همه چیز سیاه میبینن، ذیل ولی فقیه نیستن. میخوام بگم اونایی که ذیل ولی فقیه هن، دغدغه های ولی فقیه دغدغه اونهاست، دغدغه اصلی ولی فقیه هم همیشه فرهنگ بوده. مذهبی یعنی اهل دینن، ولی دیندار که میگیم دیندار، دین نداره یعنی دین نداره، نماز میخونه ولی دین نداره، روزه میگه دین، دین به معنای واقعی. یه چی نگم، خسته به نظر میرسی؟ خسته این؟ به نمایندگی ما چیزی به نام زمینه سازی ظهور داریم؟ مثلا حضرت میخوام بیاد جاده خاکیه باید آسفالت کنیم؟ تو اربعین گفتم، اربعین گفتم آه نه خانمان نبودن، تو اینجا گفتم بعد شام، ایجادیه مسئله، ایجاد کردنه مسئله، ایجادیه. ما باید زمینه ظهور رو کجاشون داره بردن؟ زمینه سازی ظهور چیه؟ یه ریاضیه. ما فقط یه چیز داریم، زمینه هدایت. ما زمینه، هر کسی دغدغه دین داره، زمینه هدایت مردم فراهم میکنه. حالا زمینه هدایت مردم چیزی جز فرهنگه؟ همون که اصطلاح میگن فرهنگ سازی. ولی وقتی که میای به جهل اسم درد دین و زمین سازی ظهور و اینا رو فراهم میکنی، هر کاری میکنن میگیم آقا نکنید، میگه زمین سازی ظهوره. چون اگه زمین سازی هدایت رو مطرح کنی، خود آدم ها گیرن توش. یعنی میخواد بره زمینه هدایت دیگران رو فراهم کنه، اول میبینه خودش خیلی داغونه، در زلالت به سر میبره، چی زمینه هدایت کیو درست کنه؟ من برم صحبت کنم که با خانواده خوب باشی، خودم خانوادم پاشیده؟ من برم صحبت کنم که اقتصاد راهش اینه، من خودم تو اقتصاد داغون؟ آقا بچه خب عوضش میکنیم، میکنیمش زمینسازی ظهور بدوین. این نکته هم بگم، یه جایی هم اگر رهبری گفته باشه، کسی دیگه گفته باشه، زمینه ظهور فرق کنه با اینه که اینا میگن زمینه سازی ظهور. یه زمینه ظهور همون که امام گفته که انتظار در مبارزه است نه در نشستن. حالا این مبارزه که زمینه، آیا جز کار فرهنگیه؟ نه، کار فرهنگی به معنای واقعیش تقریبا صفره در کشور. کار فرهنگی یعنی زمینه‌ای که انسان‌ها توش رشد کنن. الان با این نگاه نگاه کنید، تقریبا هیئت‌ها هم کار فرهنگی نمیتونن بکنن، افول داره. یا به زبان دینی کار فرهنگی کاری است که درش هدایت رخ بده، نه علم نه آگاهی، صرفا هدایت تکامل پیدا کنه، بهش میگن کار فرهنگی. ایسکا صلواتی که توش هدایت رخ نمیده که، یه عده‌ای که میخوان بیشتر دیده بشن دیده میشن، تو اون کلیپ و آهنگ و اینا که هدایت میشه. کار فرهنگی، حالا اون من کاری ندارم که، اون اصلا یه کار دیگه است، باشه درست. کار فرهنگی خیلی سخته، کاری هستش که بستری فراهم بشه یه عده‌ای توش هدایت بشن. هدایت دیگه فلسفه و علم نیست صرفاً، یعنی به حقیقت رهنمون بشن. خیلی سخته. ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که بود هستی بخش؟ خب مگه میشه کسی خودش هدایت در حال هدایت شدن نباشه ولی بتونه هدایت کنه؟
قیصر
161. آخ من این سخت رو چقدر دوست دارم. مؤمنین واقعی برای فرار از ریا دینداری خود را تا آنجا که ممکن است ظاهر نمی کنند، ولی شخص منافق طوری عمل می کند که به ظاهر از ریا فرار می کند ولی در باطن می خواهد به شما بفهماند خیلی مسلمان است. حالا این نیستش که مؤمنین یک کاری می کنند کسی نفهمه دین دارن، نه، میگه اینا تظاهر ندارن که ما اینیم، نه اینکه خودشون رو عوض می کنند شبیه منافقی می کنند، نه، تظاهر ندارن دهنهای اون ریا، چون مؤمن واقعی میدونن دین با تظاهر انتقال پیدا نمیکنه. دین یه کلیه که باید درک بشه. به صورت جامعه شناسانه بهش نگاه کنیم که خیلی هم مهمه، همینطوری میشه که یه وقت توی جمعی یه کسی رأس اون جمعه که خودش کاسبه، مثلا یه کسی رئیس یه جمعیه، بزرگ یه جمعیه که یه چیز، یه نوع از فرهنگ رو میاره، مثل این فیلم شمدونی که نشون میده، مثلا کسی مسئولیت جدیدی میگیره تو اون جمع، این فرد بسش دست گل میگیره، تبریک عرض میکنم معاونت شما رو، خیلی خوبه آقای دکتر، آقای مهندس، این تو رأس جمعه. بعد این به اون جمع سرازیر میشه، چه حالتی؟ این که هر کس که مسئولیتی داشت باید تحویلش گرفت، هر کی پولش بیشتر بود باید بیشتر تحویلش گرفت. میگه حالا شما فکر کنید تو رأس این جمع اون آدمی که اینجوری اصالت به اعتباریات میده یه چیزی بدتر باشه، درو باشه، یعنی اون چی که نشون میده نیست، اون تو اون جمع جریان پیدا میکنه درو، که عموما اینطورن، عموما کسایی که سردم داره جمعن خودشون نیستن، پرستیج دارن، حفظ میکنن، دروان دو طرف. میگه ولی امام اینجوری نیست، که امام چون خودشه نه اعتباریات و اصالت میده نه دروه، وقتی که این بیاد تو اون جمع، تو اون جمع دروها عرصه بهشون تنگ میشه، همیدی؟ مثل اینکه اگه اون بیاد تو جمع، تو اون جمع کسایی که اصالت به اعتباریات میدن عرصه برشون تنگ میشه. فکر کن تو جمع ما انشالله که اینجوری باشه، اصالت به اعتباریات ندیم، بعد یه کسی که اصالت به اعتباریات میده مثلا یه جایگاهی داره، وزیره، هی بیاد بگه آ اینجا منو تحویل نمیگیرن، من وزیرم، بعد عرصه بهش تنگ میشه میره دیگه. اینو تو جامعه فرض کن که انسان‌ها جوری میشن که عرصه برای هر اعتبار و رذیله تنگه، چون رأس اینطور. الناس علی دین ملوک، مردم بر دین بزرگاشونن. حالا بزرگ یه انسان کامل باشه چی میشه؟ خودشون توضیح دادن دیگه، اون علم کتاب یعنی همون علمی که از طریق وحی میاد نه از طریق علم حصولی. امر الله، بریم غیر از انسان کامل نهایت میتونه تو ماهیت تصرف کنه. ماهیت تصرف کنه مثل اینکه آب و برداره یه سمی بی رنگ و بی بو بریزه، آب بشه سم. ولی انسان کامل در مبدأش که غیبه، به اون آب نگاه میکنه بدون که چیزی توش بریزه، اون آب میشه شفا. این میشه تصرف در مبدأ. تو مبدأ آب که تصرف میکنه، آب جلوش مبدأ نداره ها، این همش ظهوره، مبدأش همون خزائنیه که در غیبه، اسم حیه که میاد پایین نازل میشه میشه آب. انسان کامل تو اون تصرف میکنه که تو هدایت باطنی توضیح داده میشه. خب میشه انشالله وقتی جنود عقل و جهل رو بخونی متوجه میشین. سخت و بمونه واسه بحث جنود عقل و جهل. صفحه 170 سخت تا آخر ببینیم. پس هدف از آفرینش انسان و آفرینش جهان برای او این نبوده که در حیات دنیوی کامجویی بیشتر کند. این کامجویی که الان هدف مدرنیته است دقیقا همون خلق ثانوی است که تا وقتی بیاد آرامش میره. انسان فکر میکنه خیلی مراقب باشین، اینو بحث شوخی بردار نیست، همه رو گرفتار میکنه. خیلی مراقب باشین. انسان گمان میکنه خوشیهاش با به دست آوردنهای جدیده، با خرید جدیده، با داشتن جدیده. نه، بخر هیچ اشکال نداره، برو هیچ اشکال نداره، فلان تفریح، ولی بدون خوشی تو اینا نباید باشه تو ذهنت. خوشی انسان تکاملشه، تکلیفش رو انجام بده دلش خوش میشه، تمام. این کامجویی بیشتر، کامجویی بیشتر که الان هدف انسان شده، نمیدونه بابا تو مگه مثلا ماه پیش نمیخواستی به اینجور چیزا برسی؟ ماه پیش تو دقت کن، میشه فلسفه دیگه، تفکر فلسفه اینجوری، قیاس حال با گذشته، نه قیاس خود با دیگران. روش تحلیل فلسفی یادتونه در قم بحث کردیم، اونجا تو سایت هم هست. مگه ما مثلا سال قبل، از سال قبل یه چیزهایی رو میبینی ذهنت کامجویی کنی، همه رو به دست آوردی؟ آره. خب الان تو از سال پیش تا الان اون کامجویی ها پلت شده اومدی بالا، یا همونی داری دور میخوری؟ میگه همون هم دارم دور میخورم. خب دیگه چرا اینو ادامه میدی؟ بدون تو مسئلت کامجویی نیست. بعد میگه آخه من با کام جدید حالم خوش میشه. اون حال نیستش که، اون لذت حالی میاد میره. تو باید مسیر جوری باشه که هرچی میری جلوتر جدیدتر بشی، قویتر بشی، شدیدتر بشی. اون فقط تکامله. ولی وقتی تو تکامل تو در کامجوی جدید تصور کنی، دیگه به تکامل فکر نمی کنی. اونایی که مزه تکامل رو بفهمن میشن سلمان، میشن میره از یه سرزمینی به یه سرزمین دیگه، چون یه چیز جدیدتر میخواد، تو بهتر شدن، نه تو بیشتر شدن مادیات. دو نوع انسان داریم. اونایی که کامجویی هدفشون باشه، هی میخوان چیز جدید پیدا کنن، پیدا میکنن، بعد خسته میشن دوباره چیز جدید، تا آخر همینه، پوچ پوچ میشن. در صورتی که این استعداد برای این بود که هی بهتر بشوند. به خاطر همین دست بر نمیدارن، چون مزه تکاملو میچشن. یه مراقب باشین. فلسفه آفرینش کامجویی نبود، کامجویی خلق ثانوی است. این خلقتو انجام ندین. بریم. صد و شصت و هفت پاراگراف دوم. یعنی اشد الوجود هست. الله تعالی عین الوجود، اونا اشد الوجود، ما شهید الوجودیم. بعض ماه پایین تر همینجور میاد. اشد الوجود هن دیگه. یعنی نه واجب الوجود هن، نه ممکن الوجود صرف هن. اشد الوجود. حالا به زبان عرفانی میشه واسط فیض. مثالش هم میشه مثل قوه بینایی و ما و دستمون. یه دست داریم، دست، یه قوه بینایی داریم، یه من. این دست قطع، این دست مربوط به من ما نیست، مربوط به تن ماست. ولی قوه بینایی هم مربوط به تن ما نیست، از اون طرف مربوط به من ما هم صرفا نیست. یه چیزی هست بین من ما و تن ما که میشه واسط. بریم. محیط، موهاتون یکی بر محیط غلبه داره. بله. صفحه 173 هدف آف... آخ... بالا پاراگراف اول. هدف آفرینش جهان انسان کامل است، در نتیجه وجود امام فلسفه خلقت جهان به شمار می رود. که میگه انسان فلسفه خلقت تکامله، یعنی انسان به سمت کامل شدن پیش بره. حالا یه انسانی هست که کامل است میشه همون هدف جهان دیگه. خب اینو بگم که هر کسی میخواد اینو بگه که هر کسی که انسان کامل نداره هیچگاه از بودنش راضی نمیشه، شاید از شرایطش راضی باشه ولی شرایط متغیرن، دوباره ناراضی خواهد شد. فقط اونایی که انسان کامل دارن از بودنشون راضین. حالا کیا انسان کامل دارن؟ کسایی که تکامل دارن. هفته چهار پاراگراف دوم. خب به ارائه تعلیق خلاصه نمی شود بلکه نحوی از تصرف در باطن انسان است، همون بحث هدایت باطنی. تا الان من اینجوری نکته هم میخوام بگم، قبلش اینو من ببینم. یک نفر جوابش اون جلسه است که هدایت باطنی رو توضیح دادیم، ولی تو همون پاراگراف خط دومش رو ببینید، با توجه به هدایت کنندگی امام به امر با توجه به جنبه ملکوتی اشیا انجام میگیرد. مثلا آبی که گفت یه نفر به هدایت امام یه کتاب رو میخونه که گفتم کسی که انسان تکامل داره انسان کامل داره، یه نفر نه بی هدایت انسان کامل یک کتاب میخونه، این میشه علت این که دو نفر یک کتاب میخونن در یکی بهره میبره یکی بهره نمیبره. تو هدایت محال بهره نباشه. یکی به هدایت امام میره زیارت حضرت رضا، یکی به هدایت امام نمیره، به هزار و یک دلیل دیگه میره. اون تو زیارتش بهره نیست، این تو زیارتش بهره است. این تو کتاب خوندنش بهره نیست، اون تو کتاب خوندنش بهره است. تو جلسه‌ای که گفتیم بایستی به هدایت امام بود، این هم حالا چی شد این شد اینجوری اون شد اونجوری؟ این نفر هدایت امام رو به جان خرید، چون امام فرموده بود این کارو نکرد. جایزش اینه که هدایت بعدی میاد. جایزش اون نه، اون بیشتر به میل خودشه. تو اون آیه‌ای که ان هم فتیتون آمنو بر به او سید الشهدا رو نیزه میخون، اینا میگفتن این جوانایی که رو نیزه ان کیان که دفعه حضرت قرآن خون همه شنیدن ان هم فتیتون آمنو بر به، یعنی اینا جوانانی بودن که ایمان پشت ایمان آوردن تکامل پیدا کردن. و زدناهم هدا، الله تعالی میگه و من بر هدایتشون زیادی افزودم. هدایت کار ما نیست که، فقط کار اللهه. چرا بعضیا رو هدایت بیشتر میکنه بعضیا رو نه؟ اون تو تکامل خودشونه رازش. آیا اهل سیر و بهتر شدن هستن یا نه؟ جا همینو میگه، میگه امام وقتی میخواد هدایت کنه رو این کاغذ که اثر نمیده که، این کاغذ رو همه میتونن بخونن، به جنبه ملکوتیش اثر میده، یعنی باطن این کاغذ. حالا کی میتونه از باطن تأثیر بگیره؟ اون که اهل باطنه، میشه تصرف باطنی. حالا نگم مثل خاک کربلاست که شفاست، ولی چرا این همه خاک کربلا رو میخورن شفا پیدا میکنن؟ چون هر روایتی هست، هر اثری هست مربوط به جنبه ملکوتی اونه، و بین جنبه ملکوتی اون و ملکوت انسان باید سنخیت باشه. این واقعا بعضی ها عقیقه من روشون اثر نداره. آفرین تو فهمیدی موضوع رو. ملکوت عیقه یمنه. آه یعنی بعضی حتی روزه هم گیرن ملکوت، همه چی اینه. ملکوت انسان اگه در حال تکامل باشه با ملکوت غیب که کمال مطلق سنخیت پیدا میکنه. امام هدایتش این طوره، امیدوارم که متوجه شده باشه. یادم رفت جفت. امیدوارم که متوجه شده باشه جمله آخرم. ملکوت غیب کمال مطلقه، ملکوت انسان بایستی سنخیت با اون داشته باشه. راه سنخیت ملکوت انسان با ملکوت غیب تکامله. انسان هایی که اهل تکاملن ملکوتشون سنخیت پیدا میکنه با ملکوت عالم. امام هم فقط تصرف در ملکوت عالم میکنه. مثلا آقای امام خمینی نورانیه، یه کسی اراده کنه بگه چون من میخوام نورانی بشم میرم ریشه ما انزه امام خمینی میکنم، دیگه اینجوری هم صحبت میکنم شاخنده داره اینجوری اثر داره نداره. امام یه ملکوتی داره، اون ملکوتش در ظاهرش رو جذاب کرده. دقت کنی؟ اینجور فلانی چون این کتابو خونده روش کرده منم این کتابو خونم، نه ربطی نداره. اون فلانی از ملکوت اون کتاب روش کرده. ملکوتش چی داشته؟ بگو. تکامل. آدم هایی که اهل تکاملن، یه وقتی اینجا بحث کردیم، همه چیز به اونها خدمت میکنن. عقیق یمن در خدمت اوناست، سیب در خدمت اوناست، آب جوش فاطر در خدمت اوناست، تره ریحون گشنیز سینم دوکار عطاریست دردت چیست، همه چیز در خدمت اوناست. ولی یه کسی هست نه اونم همه این کار انجام میده هیچ اثری نه. اون بحث بحث از ملکوت. میخوام بگم که ببخشین کلمه رو بکنم برم، اثر گرفتن از انسان کامل خیلی هم خر تو خر نیست. اینجوری نیست هر کی بره هیئت اثر بگیره، هر کی بره کربلا اثر. نخه، اگه اینجوری بود که همه چی رو مادی میکردن، مثل اینکه مدعا میگن امشب هر چی خواستی خدا بهت داده، ای خالی به جینی که. بریم. سلام سلام خواهرها، صفحه 175 اولین خط. با توجه به این توضیح استاد طاهرزاده، پس یعنی هر کی در حد درک و استعدادش امام این هدایت رو برای افاضه میکند، میشود توضیح بیشتر بدهین؟ امام به واسطه سیطره بر ملکوت به هر موجودی به قدر استعدادی که دارد هدایت الهی افاضه. بله، به اندازه هدایت، به اندازه قابلیتش. فقط این قابلیت اینجوری نیستش که من بگم من دیگه ظرفیتم اینه. نه، قابلیت منظور مشغول شدن معلومات قبلیه. یعنی اون چه که فهمیده درسته رو به قدری که انجام بده ظرفش بیشتر میشه واسه هدایت بعدی، اونم انجام بده ظرفش بیشتر میشه واسه هدایت بعدی. امام اینجوری افاضه میکنه. ابو سعید ابوالخیر عارف بود، وقت دعوت شد یه جای صحبت کنه، رفت و گفتن آبر بالا منبر هم ببینن جمعیت جمع شد. رفت بالا منبر دیدن جا نیست، از اون ته گفتن آ جا نیست برید جلوتر، یکی اون جلو بلند شد خدا پدر مادر کسی رو بیامرزه که یه قدم بیاد جلو. آ همه بلند شدن یه قدم اومدن جلو، عقبی هم جا شدن. ابو سعید اومد پایین، گفتن چی شد کجا؟ گفت هیچی، حرفو زد دیگه، بلکه یه قدم بیاد جلو. من اومده بودم اینو تبیین کنم، این آقا گفت رفت در خانه اگر کسی که حرف بس یه قدم بیاد جلو. چه کنیم که بشر اینقدر غرق اعتباریات و مادیاته، فقط میخواد اون چه که میخواد یه قدم بیشتر شه، اون چه که میخواد هیچ وقت هم نمیتونه به این فکر کنه بس من یکم کم بخوام، جایگاهو کم بخوام، مقامو کم بخوام، فلان میگم نخوام، ببین چی میشه مگه. اینو نمیشه قانونش کرد تو جامعه، هر کی خودش بخواد. مثلا توی اداره نمیتونه رئیس اداره بیاد بگه یه روز نهار نخورید، بیل به کمرتون که نخورده، هیچی نمیشه. اونجا ترتیبشو میدن. مادر خونه نمیتونه بگه، ولی هر کس به خودش بگه میفهمه چه لذتی داره که من اینو نمیخوام، هیچی نمیشه، هیچی نمیشه. این بعد چی میشه؟ بعد اینجوری میشه که این استعدادو میبره تو اینکه من یه قدم بیام بالاتر، من یه قدم بیام، نه اعتباریاتم یه قدم بیاد. شد اون یه قدم بیاد، هدایت جدیدتر میاد، چون یه قدم رو یاد گرفته بود که بیاد، آموخته های قبلیش بود. بله معقول باشه، چون خیلی از ارادت ها به انسان های کامل، ارادت به انسان کامل نیست، بلکه ارادت به حاجته. او چون به این حاجت نیاز داره، دنبال یکی میگرده رفعش کنه. اون ارادت به انسان کامل نیست. باید سلام سلام. صفحه 185 پاورقی خط هفتم از پایین. خداوند ارواح را 2000 سال لطفا بیشتر توضیح دهید. این جای بحثش اینجا نیست. و یه اشاره کنم بخاطر این تو پاورقی اومده. 2000 سال افاده کسرت میکنه، یعنی خیلی قبل ترها این رخ داده. همین صفحه 189 5 دروغ نمیگفته، احساس میکرده دوست داره، چون اون دوست داشتن، دوست داشتن معقول نبوده دیگه. علی ذهنشو دوست داشته، به خاطر همینم مدام بحث از نشانه میشه تو دین، که بدون این چیزی که تو ذهنته ایجادیه، از بین میره یا تعصب از بین میره. بارزترین نمونه یا شاخصه این که من اهل بیت خارجی و حقیقی رو دوست دارم یا ذهنی رو، بحث اطاعته که جلسه پیش کردیم، تبعیت. اینا دوست داشتن، تبعیت نمی کردن. جزئی بحث امروزمون، یه جزئی به نام امیر المومنین درست کرد. صفحه 189 گزینه ج خط ششم را توضیح دهید. امامان هر کدام مأمور نمایش نوعی خاص از عبودیت بودند، تا هر انسان و هر جامعه‌ای بتواند در شرایط خاص خود روش خود را با آن تطبیق دهد و در زمان غیبت خلأ غیبت را جبران کند. دقت کنین، وقتی هم اینو بحث کردیم که باید فهم انسان کامل بشه امامت، نه یه امام. اگر یه کسی یه امام رو بشناسه، دو امام رو نشناسه، به اندازه اون دو امام ناقصه. امامت یه حقیقت کلیه که بروزش تو امام رضا به یه چیزه، تو امام جواد به یه چیزه، و تکامل انسان در گروه فهم امامته، نه امام رضا و امام جواد. اول درک کلی که تو مقدمه که از شد توی جواب پیدا کنیم، درک کلی انسان کامل بشین. این نکته بعد این که به حسب اینکه هر امام نمایش نوع خاصی از بودن بوده، داره نشون میده که انسان تو مسیر عمرش، بخشید، انسان تو عصر غیبت، تو عمرش، انسان زمان غیبت در عمری که داره مواجه هست با انواع گوناگون بودن. درست کن؟ یعنی یه جا باید مثل امام صادق علمی بشه، یه جا باید مثل امام حسین دفاع کنه، به جنگه، یه جا باید مثل امام حسین صلح کنه، که این رو از امامت میتونه بگیره. شرایط نوع خاصی از عبودیت بودن، انسان عصر غیبت همه اون شرایط رو خواهد داشت. قابلیت شو داره، این شرایط برش پیش میاد. میخواد همینو بگه. بله، انسان 250 ساله کتابی که قبلا صحبت شد میخواد همینو بگه که اینا کلا یه انسانه. نه هیچ وقت. که حالا الان وقت چه موقعی است و رهبر آن زمان تعیین میکنه. مثل اینکه آقا 87 گفتن اگر عرصه رو تنگ کنید صلح امام حسن رخ نمیده، عاشورا رخ میده. اینکه الان چه موقعی هست و او تعیین میکنه، نه ما. او میفهمه به زمان جامعه، او میفهمه. خب همونی که از فرهنگ بحث کردیم منظورشون همین کلاسیک، یعنی اینکه جنگی نیست. رجوع کنید به مقدمه فرهنگ مهمتر از سیاست، اونجا بحث شده کاملا درسی است، نظریه پردازی است، نه جنگی و اینا. تو مقدمه فرهنگ مهمتر از سیاست بحث شد. خب صفحه 197 شماره 4 بحث ولایت فقیه رو به زبان فلسفی و بروندینی داره مطرح میکنه. یکی کسی بگه آقا من دین ندارم طبق گفته شما، پس رهبرم نمیخوام، نمیفهمم دین. میگم نه خیر، اجازه بده. شما ولی فقیه رو نمیفهمی، ولی رهبر رو باید بفهمی و گوش کنی. و اون علتش، علت بروندینی و فلسفیش هم همینه که اگر یه شی بیشتر از یک منشأ اثر داشته باشه محکوم به فساد. حالا یه جامعه بیشتر از یک منشأ اثر داشته باشه چی؟ محکوم به چیه؟ هیچ مکتبی هم تا حالا نبوده که رهبر داشتن رو نفی کنه. هیچ انسانی به معنای عقل، دارای عقل، نمیتونه رد کنه منشأ اثر داشتن. همه جهان، همه کشورها هم رهبر دارن، یعنی یک منشأ اثر دارن، گاهی قانونشونه، گاهی فلان چیز. بله، این نکته هم هست که رهبر فاسد نمیتونه دوام بیاره. تاریخ هم بوده، عمر رهبرانی که فساد داشتن، فساد معنای واقعی، دوام نیاوردن. مثل ماجرای قیصر روم، مثل ماجرای اسپارتاکوس، نه تو تاریخ هست. خب تا صفحه 200 سوال نیست؟ صفحه 200 خط بکنم نهه، دفاع هنگام هجوم دشمنان و مشابه آن که با سیاست مدون مرتبط است. سیاست مدون یعنی چی؟ بگو تمدن. اون برنامه‌ای که واسه اون جامعه در نظر می‌گیرن، اون تمدن، مدون کردن نه، ولی به این معنا که نیاز به اون چه کار کنیم ها، نیاز به تدوین و مدون شدن دارم. آره این جنبه میشه. یه رهبر کارش اینه، هر سیاستی که به مدن ربط، یعنی به اجتماع و جمع، که تو قانون ما میشه تدوین راهبردهای کلی، از وظیفه ولی فقیه تدوین راهبردهای کلی، یه کلمه دیگه هم تو قانون هست، اساسی یه چین چیزیه، همون سیاست مدن. نه نمیشه شهرداری. آیه اعلام امام حسین الدرنه آره آره اون اصلا میدونم چی میگی اون بحثش شهرداری نیست، بحث اینه که هیچ کس نمیتونه مال کسی رو ازش بگیره. اینجا خونه داره، ما میخوایم جاده بکشیم، آره اون جاده رو شهرداری میکشه، ولی کاری با شهرداری نداریم. میگه ولی فقیه میتونه حکم بده اون چه خواست چه نخواست خراب کنی. اینجوری. حالا ولی فقیه میگه خراب کنید، نمیگه پدرش رو بیارید، میگه پولش هم بهش بدین، بیشتر بدین، ولی هیچ چاره ای نیست، او باید اینجا بلند شه، یه خونه بهتر بهش بدید بره بشینه، ظلم نکنید. یعنی این باید بلند شه، یعنی این یه ربط بشه داره. یه جمله هم بخونیم بخندیم رچی میچینگی. این وسط صفحه 202، ولایت فقیه از نوع ولایت بر فرزانگان است، نه ولایت بر دیوانگان. این کسایی که میتونن عقل تعقل کنن. طور بگردیم ببینیم کل کتاب 201 حتی دهم. احسن به شما یا من ها بپرسی کلمه رو باید رجوع کنی، حتی رجوع به متین و اینا هم نه که اشتباه بگه، رجوع به یه چیز مت. تو گفتی راشدی، نگفتی غیر راشدی. میشه مغیره با معاویه، ولید. خب بریم، سوال نیست. 205 اون چه اینا فهمیدی رو بفهم بپرس. پاورقی ثانیه رو از آخر به اول صحبت کن، صحبت از آخر به اول. خط هفتم خب 6 7. آها واسه علم اصوله شما متوجه نمیشی. بریم خاطر تو پاورقی زیاد حساس نشی. تا 207 سوال نیست. آه اومدم میگم آقا هادی هاشمی شروع شد. بگو قبل از تو یکی دیگه گفت، تو بودی؟ 7 207 تو چند بودی؟ بگو. جواب اون سوالی که اگر یه مسئله دینیه چرا پس حالا یکی دین نداره، یک چرا بین دو تا عالم دینی نه مردم، چرا بین اینا اختلافه، بین دو تا مرجع در ولایت فقیه اختلافه. بعد میگه بین علما اختلاف در ولایت اصل ولایت فقیه نیست، مثل اینکه شیخ انصاری و صفه بعد پاورقی اینها میاره. یک میگه اگرم تفاوت هست، اختلاف و تفاوت فهم، اختلاف یعنی تشکیک در بودن یا نبودن، تفاوت یعنی تشکیک در چگونه بودن. میگه اگرم اون چیزی هست که شما بهش میگین اختلاف، ما بهش میگین تفاوت، استناد اونها به ادله حاکمیت فقیه، یعنی میگه بر چه مبنای نقلی روایی ولایت فقیه اثبات کرد، میگه بر این مبنا. اون یکی میگه من بر این یکی مبنا دارم اینو استناد میکنم، یه تفاوتایی درست میکنه. تو همون صفحه نکته بگم 207 فاشیستی و توتالیته، اون توتالیته که استبداد یک نفره یا یک حزبه، اینی که ما میگیم باید اجرا بشه، که خیلی از کشورها اینجوری بودن مثلا کمونیسم بعد پاشیده میشن، مثل منافقین حتی، یک نفر یا یک حزب که اون استبداد میشه توتالیته. فاشیست فرقش با توتالیته اینه که یه فرقی داره، اینا حالا مهم نیست، نمیخوام الان گیر بدم که نفهم چون این ربطی بس نمیده، خوبه بدونید که هر کلمه وزن میشه واسه یه چیزی. فاشیست که خیلی پیشتر از اینها از بین رفت اینجوری بود که توتالیته استبداد یک نفر یک حزب بود بر جامعه، فاشیست استبداد بود فقط دستور کارش خشونت بود، که این نازی ها رو که گفت الان برادرمون چی گفت، نجات پرستانه نزدیک، گفتم نزدیکش یعنی همین. اصلا فاشیست نمیگفت اگه عرصه رو تنگ کنید ما قاطی میکنیم، فاشیست نمیگفتش که جنگ کنید جنگ، فاشیست میگفت اصلا ما کلن خشنیم. و این تجربه رو تو داعش دوباره بازآفرینی کردن، جواب داد که اگر کلن نماد خشونت بشی زودتر کارت پیش میره، البته زودترم نابود میشی ها، ولی کلن زودترم کارت پیش میره. خیلی خشک و خشن و یه نمادش موسولینیه. موسولینی اهل کجا بود؟ ایتالیا. نمادش که هنوز که هنوزه مافیایی ترین کشور جهان کجاست؟ ایتالیا. مثلا اینا اول میکشن، یعنی برای اینکه جزء مافیا بشی باید تو رزومت قتل هم باشه، چون باید نماد خشونت باشی. چه فاشیست میگه؟ حالا فاشیست رو فهمیدین، توتالیتر هم فهمیدین، ولایت فقیه هیچ کدوم از اینا نیست. بعضی وقتا شما توقع دارین ولی فقیه بزنه پرپر کنه، ولایت فقیه فاشیست نیست که. ولایت فقیه چیست؟ بتونید بگین نه فاشیستی عمل میکنه، نه توتالیتر، یعنی نه دیکتاتوری، نه استبدادی. چجوری عمل میکنه؟ فاشیستی عمل نمیکنه، توتالیتری عمل نمیکنه، استعماری عمل نمیکنه، حتی جزئی عمل نمیکنه. و نگفت باکستان بذاریم که وا به تو باید بگی چه رنگی هم بپوش، به چیکار میکنه؟ بیکاره. چون جلسه آخره میخوام این ولایت فقیه درست بشه، انشالله بعد بریم تمامش کنیم. در نظر شما ولایت فقیه کارش چیه؟ چجوری حالا کارش اینجوری چجوری باید رهبری کنه؟ حکومت قدرشو بگم، حکومت باید تشکیل بده، خود تشکیل شد، حالا که ولی فقیه حکومت داره باید چی کار کنه؟ نباید زور بگه، نباید بگو استعمار کنه، استثمار کنه، نباید خشونت به خرج بده. چون هیچ کدوم از فاشیست و لنینیسم و توتالیتریسم و هیچ کدوم از اینها کشفی نیست، از ذهن خودشونه دیگه. ولایت فقیه دارم جواب میگم و نزدیکشون، ولایت فقیه که کلیتش ایجادی نیست، چه کندش هم ایجادی نیست. بهش میگن باید چی کار کنی، بهش گفتن چی کار کن. وقتی ولی فقیه خودش منصب ایجادی نیست، الهیست، باید چگونگیش هم کی تعیین کنه؟ الله. الله چگونگی مدیریت ولی فقیه رو تعیین کرده. شیوه راهبردی حکومت ولایت فقیه چیست؟ شیوه راهبردی توتالیتر رو گفتیم، فاشیسم رو گفتیم، بقیهش هم معلومه. یه شیوهی دارن، یه راهبردی دارن. اون راهبرد ولی فقیه چیه که خودش تعیین نکرده؟ الله گفته، حکومت امرالله دیگه. جواب اینه، مگه ولایت فقیه نداریم که؟ همش تحت عنوان چیه؟ امامت دیگه. حالا مگه در صفحه 147 نخوندیم پاراگراف آخر؟ ید او الى سبیل الله بالحکمت والموعظت الحسن. شیوه حکمرانی انسان کامل فقط همینه، بالحکمت والموعظت الحسن. بحث کنه. اگر وحدت کلمه نداشته باشید اجانب شما رو خواهند خورد. روحه ولی خمینی. بعد نمیگه من پدرتون رو در میارم وحدت کلمه نداشته باشی. مردم بدونید به کی رأی میدید، سرنوشت خودتونه. نمیگه من به شما میگم به کی رأی بدین. اصلا بی خود میگه رأی میدین شما به هر کسی که. اینو حاج آقا سخنرانی اینجوری میکنن، ائمه اطهار و ولی فقیه طبق گفته خداست. حکمت والموعظت الحسن یدعو الى سبیل الله بالحکمت والموعظت. پس اون شیوه و راه برده ولی فقیه باید الله تعالی بهش بگه چی باشه. حالا الله تعالی اگر استعماری، استثماری، توتالیتری بگه مردم رشد میکنن؟ نه، بستر رشد مردم فقط با حکمت و موعظه است توسط رهبر. حکمت این حقیقت اون رو باید بگی، باید بگی این آمریکا اعتماد نکن. و این نمیگه هر کس با آمریکا اعتماد، من پدرش دارم نه موعظه تلت موعظه میکنه، بقیه شو دیگه قانون باید از حکمت و موعظه رهبر تشکیل بشه. یعنی باید قانون بگه اگر رفتن با آمریکا خواستن معاهده ظالمانه برقرار کنن ما نمیذاریم، یعنی مجلس نمیذاره. رهبر کارش قانون نیست، قانون تعیین میکنه رهبر، قانون رهبر تعیین نمیکنه. چرا رهبر قانون تعیین میکنه؟ چون رهبر الهی است، نه از ذهنش بگه چون من میگم. فهمی چی گفتم؟ حالا فهمید این کلیات ولایت و چی فهم بشه؟ اینجوری باید بفهمیم مسائل دیگه. یعنی یک مفهومیه که من میتونم ازش به صورت عقلانی دفاع کنم، اگر نمیتونم یعنی خودم عقلانی نفهمیدم، درک کلی نکردم. چرا رهبریش؟ رهبری کارش رهبریه، کارش پلیس نیست. رهبری باید بگه نذارید گرانی بشه، حالا یا پلیس میذاره یا نمیذاره، یا بسیج میذاره یا نمیذاره، اون دیگه مشکل خودشونه. رهبری از حکمت و موعظه حسنه عدول نمیکنه. سوال نیست، بریم تموم کنیم. آمد گفتن که آیا شیوه ولی فقیه شیوه امامه؟ گفتم که اصلا کادم یعنی همین، بعد توی تذکر گفتم که همین دو دقیقه دقیقه 30 ثانیه بشه که مگه ولی فقیه همان ولایت و امامت نیست؟ خب اینو همونجا داره میگه دیگه، ید او الی سبی آیه قرآنه لحکمت و الموعظت الحسن. یعنی شما جواب، هر چی جواب در مبحث ولایت فقیه است همون جوابی است که در مبحث امامت است، هر چی در مبحث امامت است همونی است که در مبحث نبوت است. بریم یه نکته بگم. علمایی که از علما با پلیس کار، پلیس کارش پلیس، علما و اساتیدی که از این شیوه حکمت و موعظه حسن در بیان مرض دیده شدن دارن، یه مکتب دیگه هم. یا میخوان رئیس شن یا میخوان خشونت به خرج بدن. آخوند فاشیسم نداریم، آخوند نازیسم نداریم، آخوند لنینیسم نداریم. بالحکمت و الموعظه الحسنه کارش اینه، چون خودش داره میگه که کار من دینه. اونو دیگه تو سلوک بحث کردیم به چه نحوی است تو سلوک بحث کردیم. احسن، اونها رهبر راهبرد میده به چه جوری؟ راهبرد میده به حکمت و موعظه حسنه. حالا مجلس باید از طریق اون قانون، دولت باید اون قانون رو اجرا، قوه قضاییه باید نظارت بر اجرا، همه چی میشه نظام سازی. یه فیلمی بود از حاج قاسم که یه حرف عجیبی میزنه، من اونجا فهمیدم که حاج قاسم به شدت کتابهایی که خونده روش اثر گذاشته، که این علاقه من بود به مطالعه اندیشه‌های فلسفی، که میگفت بابا در نظام اسلامی تعلیم باید مبدأش امام و آقا باشه. اینو یادتونه؟ تعلیم مبدأش باید امام و آقا باشه. این اون فیلم مفصل میگه، خیلی این نظر ما فکر میکنیم مثلا 20 سال بعد باید این مطرح کنیم، مثلا ما خودمون هیچ وقت فکر نمیکردیم که مکتب باید حالت عمومی داشته باشه، چون داریم امام خمینی میخونیم. کی امام خمینی میتونه بره زیل امام خمینی؟ مونده حالا ایشون داره جمع سردارای سپاه فکر کنه. میگه تعلیم تو انقلاب ما باید از تعالیم امام و آقا شروع بشه. ما تو سلوک بحث مبادی رو میکردیم، همون بحثو داریم. حالا دیگه پلیس بعد اون کارو کنه، این اون کارو کنه. حوزه مثلا تو این نوشته اخیر گفتم جامعه مدرسین که مراجع رو تعیین میکنه بگه مرجعی بی خود میکنه فتوایی بده که ذیل ولی فقیه نباشه، آقا که نمیتونه بگه. بقیه باید حمایت کنن، حمیت اینی اوهامی ابدا اندینی، اون دینی و ان حسینی. اونا باید محمود امجد چه این حرفی میزنه قوقا به پا کنن، ولی فقیه نمیتونه بگه در ضد من حرف نزن. اینا باید بزنن پرپرش کنن، هر کی باید بر اساس اون یک تشکیلاتی درست کنه که حالا بریم. اونو قانون گفته ولی فقیه، یعنی ولی فقیه مثل ما که قانون چراغ قرمز میگه رد نشو، قانون به اون میگه اینو بگو انجام بده، وظیفه قانونیه. او بریم ولی دعوت به سمت الی سبیل الله، دعوت به حقیقت، راهبردش فقط موضوع همش احسن همین بوده. بله علت اینم که ما به هیچ کشوری حمله نمی کنیم، علت این که امام حسین تا اونا حمله نکردن دفاع نکرد، علت این که امام حسین تکی هم مبارزه نکرد، فقط دفاع میکرد این بود، چون امامت حق هجوم نداره. ولی علی اکبر میره مبارزه تیمتن میکنه چون امام نیست. میفهم چی میگم؟ امام هیچ وظیفه ای نداره، امام وظیفش هم اینه بهش حمله کنم باید دفاع کنم، ولی این که در راهبرد چه کار کنه فقط حکمت و الموعظة الحسنة. به دقت کن، همش وظیفه هستی، مهم نیست تو هیچ موعظه و حکمتی آسیب اجتماعی نیست. اون چه که آسیب اجتماعی میاره اسمش نه موعظه است نه حکمت، یعنی یه چیز اشتباه باید بگه، زمانش رو اشتباه بگه، مهم نیست باید بگه، نمیخوره. حکم واسه وقتیه که قانون رابطه موضوع حکمت نداره، حکم واسه وقتیه که قانون واسه هر فردی در هر نظامی یه سری وظایفی تعیین میکنه. رهبری هم از اون جنبه که یک شخصیت حقوقی سه سری وظایفی داره، قانون تعیین میکنه وظایفش چیست، مثلا حکم دفاع، اون بحث قانونیه. اینکه چگونه دعوت به حقیقت میکنه فقط موضوع حکمت. سوال نیست، نکته آخر رو بگه. فرقش رو در فرزندن بحث کردیم که وعظ چیست، احیه قلب که بالموعظه، اونجا گفتیم موعظه حرف جدید نیست، موعظه تعلیم نیست، موعظه توجه دادن به همان حقایقیه که انسانها قبول دارن ولی ازش غافلن. میشه حکمت بر اساس اموره، حقیقت امور رو میگه، میگه پشت پرده این مثلا برجام چیه. نکته آخر، بله. اون کسانی که درک کلی دین رو نکردن نمیتونن علت حمیت دینداران رو نسبت به دین بفهمن، نمیتونن بفهمن اینی اوهامی من حمیت دارم به دینم یعنی چی. حالا تو ماجرای بحث ما اونایی که درک کلی دین رو کردن به دین حمیت دارن، خب مصداقی از دین میشود ولایت فقیه، حمیت دارن به ولایت فقیه، هم خودشون، نه اینکه خودشون هیچ کاری نمیکنن فقط مراقب کسی چیز بدی نگه، چون کلی همواره با مصادیقش در صحنه است. ولایت فقیه هم مصداق اعظم دینه چون امامته، لذا اعظم اشرف همیت ها رو در پی داره. فقط اونایی که درک دین نکردن نمیتونن بفهمن چرا اهالی ولایت فقیه انقدر میمیرن برای ولی فقیه، این در حقیقت میمیرن برای امامشون. و یه علت داره، و علتش این است که هم که دینو درک نکردن، و یه علت داره، علتش این است که اینایی که حمیت نسبت به ولی فقیه دارن چون گم شدهشون رو پیدا کردن، چی بوده؟ دین. بعد رهاش نمیکنن. اونا چون گم شدهشون رو پیدا نکردن نمیتونن بفهمن اینا چرا تا پای جانشون میستن برای ولی فقیه. میخوام بگم به زمان دقیقتر چرا شهدای ما تا پای جان ایستادن پای ولی فقیه، چون شهدای ما بهترین کسانی بودن که دین رو فهمیده بودن. یعنی نگاهشون به ولی فقیه یه نگاه قدسی بود، نایب امام زمان، یعنی نه یه نگاه حقوقی و حرفه‌ای که آدم به رئیسش داره، به رهبر کشورش داره، مثل کره. اونا یه نگاه قدسی داشتن. جمله آخر، نگاه قدسی داشتن یعنی اینها با ملکوتشون سنخیت پیدا کرده بودن، با ملکوت ولایت فقیه که چیزی نیست جز امامت. بهترین مثالش در تاریخ مثل اون عده کمی که حسین ابن علی رو در مسلم ابن عقیل می دیدن، نه مسلم ابن عقیل رو مستقل. بچه همین اون عبیدالله که نفرت از امامت داشت چه بلایی سر مسلم آورد نم بدونین. عبیدالله هر کاری میکرد آروم نشد، امام حسین هم کشت آروم نشد، سرها رو بردن دارالاماره آروم نشد، اونجا جنایت ها کردن آروم نشد، آروم نمیگرفت، از مسلم متنفر بود. آخر جاسوسش خبر داد که تو این کاروان دوتا پسرهای مسلم هم هستن، گفت اسرا همه برن شام، یزید دست این دوتا رو ور بدزدید. عبیدالله کاروان رفت، دو طفلان مسلم رو میخواست، اینا فرار کردن که بعد اون حارس شب گرفتتشون. آقا دست بردار، نه اون حسین میبینه تو مسلم، تو بچه های مسلم هم رد پای حسین میبینه. بعد آخر اون دوتا آقا پسر رو اوورد جلوی هم، گفت چشمشون رو ببندی، اینا گفتن نبند، جلو چشم هم سرشون رو برید. میخواست بزرگه رو بکشه، میخواست کوچیکه رو بکشه، بزرگه دوید وسط گفت اول منو بکش، جلوی برادر کوچیکه سر برادر بزرگه رو برید، بعد سر برادر کوچیکه رو برید. اون شدن دو طفلان مسلم. کی این کار رو کرد؟ اون زمان اسرا. این عبیدالله که نماد کسانی است که فرصتشون استفاده نمیکنن، امام رو پیدا نمیکنن، بعد ضد اونایی میشن که امام دارن، بعد ضد خود امام میشن، بعد ضد هر رد پایی از امام میشن. اینو بگم عرضم تمام، ضد هر رد پایی از امام میشن. سالها قبل ما در پی مکتب بودیم، خیلی سال قبل، من حالا نمیدونم با کی بودم، که یک دو تا از بچه‌ها بودیم تو همون منیریه، یه جایی بود امیریه، یه حسینی بود خیلی قدیم بود، یه شب اونجا برگزار کردیم، یه حسینی سنتی بود. اونجا رو می‌خواستم پیدا کنم و اینها، رفته بودم پشت اونجا یه خونه خرابه مانندی بود، خرابه که یعنی خالی از سکنه. اونجا یکی از کسی رد شده بود و فهمیده بود، منیریش گفت خب اینم اضافه کنید به این خونه. گفت این صاحبش خیلی انسان متمولیه، بچه‌هاش هم همه خارج از کشور، خوشم خارج از کشور گاهی میاد، گفته اینجا خرابه میشه ولی من نمیدم دست امام حسینی ها، من خوشم نمیاد از امام حسینی ها، اینجا خراب بشه نه میفروشمش به کسی نه میدم به کسی، میذارم اینجا بمونه چون بدم میاد. چیه شما هی حسین حسین میگه؟ یه کسی اهل دلی بود، رفتم پیش اون، گفتن آقا اینه ماجرا. من اون وقت رفت بودم اونجا پیدا کنم، اون آقا واسه من تعریف میکرد، که بعد حالا این که میگم زمین تعریف کنم چون خودم دیدم چند وقت پیش اونجا رو. رفتن پیش اهل دلی و انسان شریف، گفت بودن اینجوریه، گفت ببین این حسینی هر روز بر عزتش افسوده میشه، اون خونه آشغالدونی محل خواهد شد. من چند وقت پیش داشتم میرفتم بازار، گفتم بذار رد شم، خدا شاهده دیدم اون خونه شده آشغالدونی، خراب شده ریخته، بعد اون محلم گودتنگه، اینقدر آشغال و اینا ریختن پشت اون حسینیه. کسی که انسان کامل نداره یا در پیش نمیره داره برعکس میره، در برعکس داره میره به پسترین میفته، به حزیزترین میفته، مثل اینکه نمادش عبیدالله. اینقدر این مسیر رو به برعکس رفت، به پس رفت، که دیگه حتی به دو طفلان مسلم رحم نکرد. هر جا رد پای از حسین باشه ولی فقینه. آیا نه این است که یه عده جاهلن به سمت ولی فقیه نمیرن؟ کاری ندارم. یه عده که ضد ولی فقیه میرن، آیا نه این است که شراب خورا همونا هن، دزدا همونا هن، حرام خورا همونا هن، اهل زنا همونا هن، و پدرسوخت ها همونا هن، همه چی همونا هن؟ چی شد اینجوری شد؟ یا به سمت رشد انسان میره یا به سمت عزیز. پس به زبان دقیق کلمه این حمیت نسبت به ولی فقیه رو اهل دین میفهمن، کسایی که خارج دینه اینو متوجه نمیشن. اللهم صل علی محمد و